موهی کاملی آن جلوگیری شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
تاجیکستان برای ادامه ساختمان راهون از بانک جهانی کمک خواست. نتیجه بستن صرافی ها، تاجران برای دریافت دلار و بازار سیاه رو می آورند.
از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که میزان پولهای انتقالی مهاجران کاری در جهان رکورد نوی را فتح کرد و به بیش از 500 میلیارد دلار رسید. بیش از همه چین و هندوستان، مکزیک و فیلیپین و مصر از مهاجران کاری خود پول دریافت کردند. به نوشته بانک جهانی، از رشد اقتصادی روسیه، سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در سال 2018 فایده دیدند. هرچند میزان پولهای فرستاده مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 چندان افزایش نیافته و همگی 17 میلیون دلار نسبت به سال قبلی بیشتر شده است. بنا به اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر با 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. خورشید کریمزاده، رئیس خدمات گمرک، گفت است تاجیکستان شرکت و یا تشکیلات اوگای ندارد و امتیازها در پرداخت گمرک به همه برابر داده می شود. کریمزاده در صحبت با نشریه پارلمانی صدای مردم گفت است در روند دادن امتیازها یگان ساحه و شرکت و تشکیلات بچه اوگای نبوده، تقریبا تمام ساحه و اشخاصی به طلبات جوابگو امکان برخورداری از چنین امتیازها را دارند. رئیس خدمات گمرک گفته است در سال 2018 بیش از 64% مال و محصولات وارد گشته به جمهوری از امتیازهای تعرفوی و اندازی بهره برداشتند. به عباره دیگر، سال گذشته مال و محصولات با ارزش 1 میلیارد و 954 میلیون دلار در پرداخت باج گمرکی و انداز از امتیاز بهره ور شدند. امتیازهایی که حکومت تاجیکستان در پرداخت باج گمرک و انداز داده است 2 میلیارد و 600 سومانی را تشکیل می‌دهد. شرح رئیس خدمات گمرک در حال نشر شده است که سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کارشناسان می‌گویند روند دادن امتیاز به شرکت‌های علاهیده در تاجیکستان شفاف نیست و تنها شرکت‌های خودی و نزدیک به حکومت از امتیازها برخوردار می‌شوند. منتقدان می‌گویند دولت برای همه شرکت‌ها باید قاعده یگانه بازی را جاری کند و نباید شرکت‌های علاهیده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم کنند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علاهیده تجربه خوب نیست. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان سال گذشته فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار را باز داشتند. در این باره هنگام حساب‌دهی به پلته بالایی پارلمان، دادستان کل جمهوری یوسف رحمان خبر داد. او قید کرد که ضمن نظارت از بالای رعای اجرای قانون درباره تنظیم و نظارت اسعار، در این سمت بیش از 300 قانون شکنی آشکار شده است. بنا به گفته دادستان کل، نسبت به گمانبر شدگان بیش از 100 پرونده جنایتی و بیش از 200 پرونده درباره حقوق ویرانکنی ماموری باز شده، فعالیت 15 نقطه غیرقانونی مبادله اسعار قطع کرده شده است. در تاجیکستان از سال 2016 باز فعالیت صرافی‌های مستقل منع است. از آن زمان موافق قانون‌گذاری نو، اسعار را می‌توان تنها در واحد‌های دخلداری بانک‌ها عوض کرد. و ارزش سبیکه های طلایی بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 6% قیمت شده است. نرخ سبیکه ها همه روزه با پول ملی مقرر می شود. ارزش سبیکه های طلایی به فروش گذاشته بانک ملی تاجیکستان طول سال آخر به اندازه 6% بالا رفت. عین زمان نرخ فروش 1 گرم طلا از جانب بانک ملی تقریبا 420 سومانی معادل 45 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. نرخ سبیکه طلایی وزنش 10 گرم در حجم 4203 سومانی و ارزش خرید آن 4105 سومانی مقرر شده است.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان از بانک جهانی خواسته است برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون کمک کند. این درخواست تاجیکستان را جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی در یک دیدارش به هیئت بانک جهانی رساند. خدمات مطبوعاتی بانک ملی گفت دیدار نورعلیف با خانم گوهر گولومن اقتصاددان ارشد بانک جهانی دایر به تاجیکستان، رهبری دپارتمنت استراتژی رشد سودرشان کنگرادجا و سومیا میترا مشاور پیشبری بانک بین المللی دایر شد. نورعلیف با نظرداشت خصوصیت منطقوی داشتن طرح راغون، امکانیت فراهم آمدن دسترسی به قوه برق ارزان و مفید برای کشورهای منطقه مخصوصا تاکید نموده، برای سرمایه‌گذاری بانک جهانی همچون انستیتوت مالیوی با نفوذ در جلب سرمایه خارجی بهره تطبیق منبعده لایحه راغون دعوت کرده است. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های بودجه خود ساختمان نیروگاه راغون را دوام داده ایستاده است. سال جاری از بودجه جمهوری برای بنیاد نیروگاه راغون بیش از 2 میلیارد سومانی معادل 200 میلیون دلار جدا شده است. بر ضمن این تاجیکستان تیر ماه سال 2017 به قدر 500 میلیون دلار اوراق گرانبها و یا یوروبان های خود را به فروش گذاشت که این مبلغ نیز خرج ساختمان راغون شد. اما اکنون راغون به مرحله بنیاد سربند اساسی وارد شد که سرمایه های هنگفته را تقاضا دارد، اما کشور به تنهایی امکان از بودجه خود جدا کردن مبلغ بیشتر را برای اجرای این طرح ندارد. یان پیترز آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزاده گفت بانک تاجیکستان را در راه ساختمان نیروگاه راغون کمک میکند، اما تاجیکستان طور سیاست اقتصادی خود را در آینده نزدیک باید برهماند که ریسک های فیسکالی که از ساختمان نیروگاه به وجود می آیند رفع شود. بانک جهانی میگوید سرمایه گذاری راغون از بودجه کشور ریسک های فیسکالی زیاده را به همراه دارد و از این رو سرمایه گذاری منبعده این طرح محاکمه عمیقی را تقاضا میکند. ضمناً قرار بود چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون ماه اپریل به کار شروع کند، اما مسئولان نیروگاه میگویند این کار به تاخیر افتاد، چون به گفته مسئولان چرخه دوم زمانی میتواند به کار شروع کند که در آبانبار آبی کافی جمع شود. مقامات نیروگاه برقی آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را حالا از آب تصدیق کردند، برای گفتن این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این در حالی است که منابع دیگر چاره های مذکور را به آب گذراندن سربند آبانبار ربط می دهند. دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون در صحبت به رادیو آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شد. طبق نقشه تعمیر باید 31 مرد انجام یافتد، دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار طول کشید و قرار است جمع آوری آب 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازه‌ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد. مسئولی نیروگاه برقی آبی راغون گفت وقت سربند بنیاد می شود یک مقدار آب پالایش و یا فیلتراسیون شده می گذرد. این یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار بی آب آن بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. بهرام سراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده ساحه انرژتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت موافق لایحه نیروگاه‌هایی که صد گلی و سنگی دارند پالای یک مقدار آب از سربند ممکن است. او گفت
همین پلاتین نارک 80 لیتر در یک سکند عدوی لایحه بود. حاضر از بس که سالای بسیار گذشته است از 36 تا 65 لیتر آب نمگذراند همین در قطب نارک. این همین در مدتی که همقدر سالها گذشت پلاتین خودش بهتر کرده است. این همین خیلی منده دارد.
نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. لایحه این نیروگاه برقی آبی راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمان آن همان وقت آغاز یافته بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایاناب آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در تاجیکستان با یک قرار ویژه بانک ملی تاجیکستان کلی صرافی ها از سر از سال 2015 بسته شدند. بانک ملی آن زمان گفته بود ارز خارجی منبت تنها در داخل اداره های بانک های رسمی خرید و فروش می شود. اما تاجران و آنهایی که به اسعار خارجی نیاز دارند میگویند حالا دسترس کردن دلار از اداره های بانک مشکل است و آنها ناچارند به بازار سیاه رو آرند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم سروینازی روحورا.
مقامات انتظامی در تاجیکستان گفتند که بازاری به اصطلاح سیاه ارز خارجی به خصوص دلار آمریکایی پوره از بین نرفته است. در یک سال اخیر زیدی بیش از 100 نفر با اتهام ایوازی غیرقانونی اسعار پرونده جنایی باز کردند. قانون برای این افراد جریمه بزرگ و یا از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. تقریبا 4 سال پیش بانک ملی تاجیکستان صرافی های مستقل را که در هر کوچه و محله فعالیت داشتند سببی خرج و مرج در بازار اسعار دانست و آنها را بست. تنها به بانک ها نمایندگی آنها اجازه تبدیلی اسعار خارجی داده شد. دادستان کلی تاجیکستان آخر هفته گذشته در پالاته بالایی پارلمان گفته است بازار سیاه اسعار خارجی کاملا از بین رفته است. به قول یوسف رحمان در سال 2018 مقامات دست کم به در 15 نقطه به گفته او غیر قانونی مبادله اسعار قلف زدند. بعضی از کارافتاده ها میگن پیدا کردن دلار در بانک های کشور مشکل است و آنها ناچار سراغ صرافان مستقل را میگیرند. بانک های تاجیکستان در یک روز برای یک نفر همگی 200 دلار میفروشند. برای آنهایی که سندی صاحب کاری دارند تا 500 دلار داده خواهد شد و اون را هم باید با تای کردن نوبتی طولانی بگیرند. عبدالجبار حلیموف تاجر تاجیک از ترکیه و چین به کشور تجهیزات تکنیکی وارد میکند. او روز 4 اپریل گفت برای صاحب کارانی که مال را از خارج میورند 200 دلار در یک روز و 1000 دلار در یک هفته کافی نیست. این مثل آن است که شتر را با کفلست آب بدهند. هم صحبتی ما گفت همین وضع باعث شده است که بعضن به سراغ آنهایی بروند که دلاری فروشی دارند.
وقتی که هم نقطه های مبادله اسعار می دارید و یا این ها یک چیز جواب می دهند، در ما اسعار خارجی یعنی دلار وجود نداره می گوند، نیست دلار می گوند.
در همین حال یکی از ساکنان دوشنبه گفت عباره های پیدا شده است که تماس طلبگاران دلار و صرافان پنهانی را برقرار می کند. او گفت مثلا در گوشه تلفن هیچ وقت نمی گویند که دلار دارید یا نه، می پرسند که نرخ دارو چند است؟ یا که حجت دارد با این واسطه همدیگر را مییابند و پول عوض میکنند. حالا بانک ملی قرب 100 دلار آمریکایی را بیش از 940 سومونی مقرر کرده است. در بازار به اصطلاح سیاه 100 دلار به عوض 990 تا 1000 سومونی فروخته میشود. تا نشر این مطلب بانک ملی تاجیکستان با درخواست رادیوی آزادی در رابطه با وجودی بازار سیاه و سبب کمچینی دلار در بانک ها پاسخ نداد. به نظر بهرام شریفوف اقتصاددان تاجیک کمچین شدن اسعار خارجی از جمله دلار و گرم شدن بازار سیاه ارز به امکانات های محدود بانک و سازمان های مالی کشور ربط دارد. او میگوید مشکلی اصلی در بازار ارز خارجی تاجیکستان با کم شدن پول مهاجران دخل دارد که 90% آن با اسعار خارجی از روسیه وارد میشد.
در آینده پیش بینی شده است در هر یک محل یگان ساختار بانک و وای تشکیل کردن که در اونجا همین چیزو باید براه مونده شود و گفتن لازم است که از طرف بانک های اقدام و با نظر داشت بانک ملی و اشتراکی شبانه روزی آنها کار را براه مونده.
با باوری تحلیلگران مسائل اقتصادی با چوره های جنایی و ماموری نمیتوان پیش روی پست و بالوروی قرب ملی و ایوازی غیرقانونی اسعار خارجی را گرفت. تاجیکستان قبلا با سیاست آزاد یا لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و در سری هر قدم در این کشور حتما یگان نقطه صرافی کار میکرد. حالا مردم مجبور است برای تبدیل پول چند کیلومتر راه را طی کرده یگان بانک را جستجو کند و یا به صرافان بازار سیاه یعنی راههای غیرقانونی دریافت اسعار رو بیارد. حالا اقتصاددانها به آن تاکید میکنند که صرافان را باید به بازار رسمی مبادله اسعار برگرداند و سیاست لیبرالی را که حکومت تاجیکستان در بازار اسعار داشت برقرار کرد. اما تا آن وقت هر روز ده ها نفر پسی در بانک های کشور نوبت میپویند تا دلار بخرند، یکی برای تحصیل فرزندان و دیگری برای تجارت و بعضی دیگر برای نگاه داشتن پول های خود با ارز خارجی.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی را میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پسا شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
این هم نگفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شاید برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی دیالوگی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات احضابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اولوی سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی حضر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریانی معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وزد در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نوزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل موقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن آنها هم خود را جدی هست. البته من موی چی گفتن نیستم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالو شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
تدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا نموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطور که می دانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بسیار برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است. که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. با یک چرخه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طوری پوره، بلو هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راهی مونیه اساسی در این مورد این نبودنی فضا در تاجیکستان. هم شکایت های اساسی که ما می شنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمی شود از طرف دولت. من فکر می کنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد در این مورد، در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند، نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال با دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالاتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار می شود.
بسیاری به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدنانوی گردیدن و مانند بزرگمرگی رو پیش از همه بزرگمرگی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگمرگی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بدنامی خیلی مهم است، چون که ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه، یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به پاکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنمایی این چون در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.